پیشنهاد همه برای فایق آمدن جوانان از دغدغه اینه که اونها توقعات زندگی خود پایین بیارن و علی خصوص پدرها و مادرها و این رسم و رسوم های جامعه پایین بیاد، ان شاء الله دغدغه ها کم میشه. به خاطر اینکه مشکلات های دغدغه های روانی و ذهنی جوانا کم بشه، اینه که اونها به مطالعه و به کارهای مفید خود مصروف سازن. و اگر نه این دغدغه ها بسیار مشکلات روانی و ذهنی فعلا زیاد شده بین جوانا، به خاطر ضعف از اینها باید ما برنامه داشته باشیم در زندگی خود و اهداف داشته باشیم و امید داشته باشیم که ان شاء الله در آینده آینده روشن میشه. امید داشته باشیم و مطالعه و به کارهای خوب خود مصروف کنیم.
موزلات اجتماعی را که دغدغه بسیاری هاست و بخصوص دغدغه هنرمندان اینجا مطرح کنیم. در رفت آمدهای روزانه خود ای طرف و او طرف شاید با کودکان کار زیادی روبرو شده باشه. بچه و دخترهای کم سن و سالی که از سر جبر روزگار و از سر نداری در سر کازیر پلها سر چهار راه دیده میشن، از صبح تا شب در معرض انواع خطرها قرار میگیرن. اگر هر کدام از اونا در شرایط معمولی زندگی میکردن، بعید نبود که نبوغشان کشف شود و تبدیل به پدیده‌ای در عرصه‌های مختلف شود. فیلم خورشید درباره کودکان کار یکی از فیلم‌های مجید مجیدی است که در او از کودکان کار به عنوان بازیگر استفاده کرده. یعنی کودکان کار نقش خودشان بازی می‌کنند. اونا به اندازه هنرمندان در فیلم ظاهر میشن که مورد توجه بازیگران بزرگ دنیا قرار میگیرن. مجیدی یک کارگردان دغدغه‌مند هست و دغدغه‌های او از جنس دغدغه‌های مردم هست. درد و رنج مردم، درد و رنج کودکان و نوجوانان او را به سمت ساختن فیلم‌هایی مثل فیلم خورشید می‌کشاند.
فهمیم واقعا هم هیچ کس بدون دغدغه نیست، از رئیس جمهور گرفتم تا یک کارمند عادی. خب هر کس یک دغدغه داره، یک مثلا آدم های عادی امی دغدغه هایشان چگونه یک لقمنان پیدا کنند، چگونه یک شغل کاری پیدا کنند، چطور مثلا مردی کاری هست چطور میتونه بره و یک لقمانان پیدا کنه، آیا امروز کار است نیست و غیره، که همشان یک هر کس به فکر خیشتنه.
شما نویسندگان زیاد را میشناسین که وقتی از کار فرهنگی میپرسین میگن که آبانا نداره ولی با عشق و علاقه دنبال این کار رفتم. غلامرضا طریقی شاعر ایرانی در یکی از پوست هایش در اینستاگرام نوشته کرده که حالا 29 سال از تاریخی که زیر اولین نوشتم ثبت کردم میگذرد. قطعا اگر من دست به هر کار دیگری زده بودم حالا خوشبختتر و خوشبختتر بودم. دست کم می توانستم سراغ هنری بروم که نان و آبی هم داشته باشد. با این وجود آیا از مسیری که آمدم پشیمانم؟ قطعا خیر. اگر زندگی امان بدهد انوز هم خواهم نوشت تا آخرین نفس. مثل شاعر معاصر ایرانی غلامرضا طریقی، شما افراد زیادی را در جای جای افغانستان میشناسید که فقط به عشق مردم و هنر و فرهنگ کشور خود کار فرهنگی میکنند، در حالی که خوب میدانند آب و نانی برشان ندارند. خب دوستان عزیز، بریم یک چند تا پیامک از شما بخونیم که دیروزم نشد بخونیم. رقیه مهرزاد از کابل گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. مهمترین فکر و دغدغه من آل تحصیلم هست. من تا سمستر 3 طب رفتم و خواندم که فاکولته را برای ما بسته کردن. من آرزوها داشتم ولی آله ماندم که چی کنم.
شخصا مهمترین دغدغه زندگی ما در این روزها این است که ما بتوانم بخواد یک تحصیل خوب بکنم، یعنی اون چیزی که فعلا زیاد در موردش فکر میکنم و رویش میپردازم و تمرکز میکنم همین است که ما بتوانم یک تحصیل خوب داشته باشم تا اینکه بالاخره یک روز یک فردی باشم که هم در جامعه خود مفید تمام شوم و هم به خودم و خانوادیم تمام شوم. همین است بزرگترین دغدغه امروز ما در این روزها، همین است که من بودم درس میخوانم و موفق شدم و یعنی راهی که قدم
داشتم. حسین قربانی از مزار شریف گفتن مهمترین دغدغه من کار هست و بعد از ازدواج تا کار نباشم من به عنوان یک جوان نمیتونم ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم. و دوست عزیز ما سلما جان رحیمی از هرات گفتن سلام، دغدغه من مثل همه دختران و زنان وضعیت کار و تحصیل من هست، چون که کسی حرف ما را نمیشنوه و ما نمیتونیم درد ما را به چی کسی بگیم که بهش اهمیت بده. خب تشکر میکنیم دوستان عزیز، وقت چندان بر ما نمانده، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
ناصر خسرو میگه انگشت مکن رنجبه در کوفتن کس، تا کس نکند رنجبه در کوفتنت مشت. ای بیت میگه کنش تو واکنش داره، همو قانون سوم نیوتن که بارها گفتیم. شما اگر رویه خوب در پیش بگیرین با شما هم رویه خوب میشه، اگر رویه بد در پیش بگیرین با شما با رویه بد رفتار خواهد شد. بدون شک رحم نکنی و تو کسی رحم نمی کنه. پیامبر ما این را می فرمایند، هر که رحم نکند با او رحم نشود. دوستان خوب، همراهان همیشگی و صمیمی ما با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیده. ما باز هم در روزهای آینده راجع به موضوع دغدغه با شما صحبت میکنیم. پیام هایتون را حتما بر ما ارسال بفرمایین. تا حضور دیگر، بدرود یا حق.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن من حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه، شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه، شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خود را نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. تأکید ایران و افغانستان بر اجرایی کردن سازوکارهای حل مشکلات مهاجران. اوچا، بیش از نیمی از مردم افغانستان برای زنده ماندن و کمک نیاز دارند. و جنبش جهاد اسلامی فلسطین، جمهوری اسلامی ایران تنها حامی مردم غزه و مظلومان جهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر اجرایی کردن سازوکارهای حل مشکلات مهاجران این کشور تاکید شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت افغانستان که برای حضور در کنفرانس بین‌المللی با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده است، امروز با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص موضوع گروه تماس منطقوی با ابتکارات کشورهای منطقه که ایران همیشه از این موضوع حمایت کرده با تبادل نظر پرداختند. دو هیئت در خصوص تعاملات تجاری از حوزه کریدورهای ترانزیتی، تعاملات انرژی، برق، گاز و سایر زمینه‌های دیگر همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در خصوص مشکلات مهاجران افغانستانی نیز گفتگوهای انجام و تأکید شد. دو طرف سازوکارهایی را برای حل مشکلات مهاجران برنامه‌ریزی و اجرایی کنند. هیئت ایرانی و افغانستانی در موضوع حمایت از مردم فلسطین نیز با یکدیگر به گفتگو پرداختند و با توجه به اینکه طرف افغانستانی از گفتمان ایران در خصوص فلسطین حمایت کرد، دو طرف قرار است در این قالب نیز تعاملاتی با یکدیگر داشته باشند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد در سال 2024 بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا افزوده است در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نهاد در ادامه آورده است اقتصاد شکننده افغانستان که به شدت به کمک‌های بشردوستانه متکی است با چالش‌های مواجه می‌باشد. با گفته اوچا اقتصاد افغانستان به دلیل محرومیت زنان از فعالیت‌های اقتصادی تشدید می‌شود. اوچا تصریح کرده است افغانستان همچنان با پیامدهای 4 دهه درگیری فقر، فقر ریشه‌دار، بحران‌های ناشی از آب و هوا و موانع برابری و مشارکت زنان در زندگی عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در خصوص خشونت علیه اطفال افغانستانی گفت که این گزارش پروپاگاند است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در یک نوار صوتی گزارش اخیر سازمان ملل متحد در خصوص ثبت 519 مورد خشونت علیه 3545 طفل چند ماه تا 17 ساله در افغانستان را تکذیب کرد. مجاهد گزارش هایی که از سوی برخی نهادها در مورد افغانستان از بیرون منتشر می شوند را دقیق ندانست و گفت آنان تلاش می کنند که توسط گزارشات علیه طالبان و مردم افغانستان پروپاگند بکنند و هدفشان همکاری با اطفال هم نیست، زیرا در افغانستان وضعیت اطفال بهتر از قبل است. با وجود این که بیشتر از 2 سال است که حکومت طالبان در افغانستان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب شدند، اما سخنگوی این گروه مدعی شد که اکنون اطفال مسون شدند، دسترسی به تعلیم پیدا کردند و آرام هستند. اداره پاکسازی ماین سازمان ملل متحد اعلام کرد که اطفال در افغانستان بیشترین قربانیان ماین‌های جاسازی شده در با مواد منفجره هستند. بر اساس آمار چندی قبل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از ماه جنوری 2022 میلادی تا جون 2023 640 طفل در افغانستان بر اثر انفجار ماین یا مهمات باقی مانده از جنگ کشته و یا زخمی شدند. این آمار 60% از مجموع تلفات افراد ملکی بر اثر انفجار ماین و مواد باقی مانده از جنگ افغانستان را تشکیل می دهند. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با انتقاد از سکوت کشورهای غربی در جنگ رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در باریکی غزه، جمهوری اسلامی ایران را تنها حامی مظلومان جهان توصیف کرد. ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در آیین گشایش نمایشگاه به وقت عاشقی 1:20 افزود جهانیان با ماهیت اصلی مجامع بین المللی و آمریکا و اسرائیل و اهداف ضد بشری آنها پی بردند. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران تصدیق کرد ملت فلسطین ماهیت ارزش‌هایی که بر نظام‌های جهانی حاکم بود و به عنوان ارزش‌های انسانی شناخته می‌شد را برملا کرده است. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با اشاره به 32,000 شهید و مفقود در جنگ اسرائیل در باریکه غزه گفت، در حالی که 2/3 شهدا زنان و اطفال هستند، چرا آمریکایی‌ها از این زنان و اطفال دفاع نمی‌کنند و حرفی نمی‌زنند؟ ابو شریف تاکید کرد آمریکایی‌ها داعی حقوق بشری سر می‌دهند، اما در مقابل کشتار مردم فلسطین سکوت کردند، اما غزه و فلسطین با مقاومت خود ادامه می‌دهند و فقط ایران در این مقاومت همراه مظلومان و در مقابل استکبار ایستاده است. یادآور می‌شوم آیین گشایش نمایشگاه به وقت عاشقی 1:20 امروز به مناسبت گرامیداشت 4 سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران و شماری از شخصیت‌های داخلی و خارجی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران برگزار شد. و روزنامه صهیونیستی یدیعود آهارونود از افزایش تمایل به خودکشی در میان نظامیان صهیونیست خبر داد. با گزارش این روزنامه، بخش توانبخشی اردوی رژیم صهیونیستی برای کمک به نظامیانی که تمایل به خودکشی دارند و از اضطراب جنگ در غزه رنج میبرند، تیمی از پرستاران و روانپزشکان را تشکیل داده است. چندی قبل هم شبکه صهیونیستی کان اعتراف کرد بیش از 2000 نظامی در جنگ زمینی علیه نوار غزه به دلیل مشکلات روحی روانی مجبور به مراجعه به روانپزشکی شدند. در ادامه این گزارش آمده است این افراد به دلیل دشواری‌های جنگ در نوار غزه به عنوان آسیب دیده و زخمی دسته‌بندی شدند. اگرچه رژیم صهیونیستی از بروزرسانی آمار خودکشی‌ها در میان نظامیان خود در پی عملیات طوفان الاقصی خودداری کرده است، اما بررسی‌های پیشین نشان می‌دهد که خودکشی در میان نظامیان صهیونیست در سال 2022 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و نخستین عامل مرگ و میر در میان این افراد بوده است. تأکید ایران و افغانستان بر اجرایی کردن سازوکارهای حل مشکلات مهاجران. اوچا: بیش از نیمی از مردم افغانستان برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند. و جنبش جهاد اسلامی فلسطین: جمهوری اسلامی ایران تنها حامی مردم غزه و مظلومان جهان است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. روز گذشته کنفرانس بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین با حضور مقامات عالی رتبه دولتی، شخصیت‌های برجسته سیاسی دینی، اندیشمندان و فعالان رسانه‌ای از بیش از 50 کشور برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این کنفرانس کوچ اجباری مردم غزه را دستور کار آمریکایی‌ها دانست. رئیس جمهوری اسلام ایران با ابراز تأسف از ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدعی حمایت از حقوق بشر در قبال مسئله فلسطین گفت 80 روز است که شورای امنیت مستعصل مانده و نمی‌داند چه کند. درباره این کنفرانس و موضوعات مطرح شده در آن گفتگو با قاسم غفوری، کارشناس مسائل شرق میانه، در با همکارم سید باقر حسینی انجام شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عزیز سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با حال اجلاس فلسطین در تهران که به حال با سخنرانی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و ده ها تن از مهمانان برگزار شد، چند نکته قابل توجه است. مسئله اول این هستش که به حال این نشست ادامه اقدامات و تحرکاتی هستش که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین در قراری صلح و به پایان و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی صورت گرفته. حال از همون ابتدای طوفان الاقصا و تشدید جنایات صهیونیست جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف تلاش کرده تا در کنار حمایت‌هایی که از ملت فلسطین داشته، افکار عمومی جهان و کشورها و دولت‌ها رو در این مسیر قرار بده که به حال سفرهای دیپلماتیک وزیر امور خارجه داشته، رایزنی‌های تلفنی رئیس جمهور با سلام مقامات ارشد این کشورها، پیشنهاد ایران برای برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی، میشه گفت بخشی از تحرکات. اجلاس تهران رو باید ادامه همون مسیر دونست و ادامه اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین، در حمایت از صلح و امنیت جهانی صورت داده و این خودش بیانگر نقش و اهمیت و جایگاهی هست که جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و عرصه جهانی داره. نکته بعدی به حال ترکیب شرکت کنندگان در این اجلاس هست که به حال ده ها نفر از مقامات سیاسی، مقامات فرهنگی، مقامات دینی از کشورهای مختلف در این نشست حضور داشته. اینها خودش بیانگر این اعتمادی هست که به حال جامعه جهانی به نقش آفرینی مثبت جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی داره و حل منازعات و حمایت از حقوق بشر داره. و نکته قابل توجه بعدی بحث تأثیراتی هستش که این نشست داره. به هر حال گوشه شما در معادلات جهانی شاید هستیم، از یک سو حمایت هایی هستش کشورهای غربی و مدعیان دروغین حقوق بشر از رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن که تحرکات و اقدامات آمریکایی ها و بعضی کشورهای اروپایی در ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی انجام میدن و به حال عملکرد اونها در سازمان ملل که حتی این قطعنامه اخیر هم که تصویب شده عملا با دخالت های آمریکا، با کارشکنی آمریکا، اون قابلیت رو برای توقف جنگ نداره و صرفا محدود شده به افزایش کمک های بشر دوستانه. میشه گفتش امروز بحث افکار عمومی و عملکردهایی هستش محافل فرادولتی در صحنه بین‌الملل ایفا میکنن که برگزار شده تحقیقات گسترده در صحنه جهانی در حمایت از فلسطین خودش بیانگر این نوع معادلات جدید هستش. نشست تهران با حضور ده ها تن از مقامات دولتی و غیر دولتی و شخصیت های سیاسی و فرهنگیشون، اینها خودش میتونه ابعاد جدیدی از این نوع بیداری جهانی در واقعیت هایی که به حال در صحنه فلسطین جریان داره رو میتونه زمینه ساز باشه. اون چیزی که در عرصه رسانه های بزرگ جهان ما شاهد هستیم میشه گفت سانسورهای خبری، رویکردهای یک جانبه در قبال جنگ غزه و میشه گفت کم رنگ کردن جنایات رژیم صهیونیستی، از نشست تهران با موازی که مطرح شد، شفافیت ها و میشه گفت موشکافی هایی که در رابطه با وضعیت و حقایق جاری در فلسطین، جنایت های رژیم صهیونیستی، اشغالگری هایی که این رژیم در طول 75 سال گذشته داشته، اینها میتونه اطلاعات و آگاهی های جدیدی رو به افکار عمومی جهان بده که میتونه نقشه قابل توجهی داشته باشه در حمایت هایی که ملت های جهان از مسئله فلسطین داره و میتونه یک ابزار فشاری باشه برای اعمال فشار بر دولت ها جهت به حال حمایت از فلسطین و فشار آوردن بر کشورهای غربی برای کنار نهادن سیاست های جنگ افروزانه و حمایت هایی که از رژیم صهیونیستی دارن علیه ملت فلسطین انجام میدن.
جناب آقای غفوری، یکی از مباحث مطرح در این اجلاس یک روزه سخنان آقای رئیس جمهوری اسلامی ایران بود مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال کوچ اجباری مردم غزه است. تحلیل شما پیرامون سخنان آقای رئیسی چی هست و اینکه هدف آمریکا از کوچ اجباری فلسطینی ها چی میتونه باشه و در این راستا نقش کشورهای عربی و اسلامی در جلوگیری از این گونه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که ما در طول و حال چه در دوره قیومیت انگلیسی ها و فلسطین شاهد هستیم، چه در طول 75 سال حضور رژیم صهیونیستی و اشغال فلسطین، اون چیزی که همواره اجرا شده مسئله خالی کردن فلسطین از فلسطینی ها و میشه رو یک نوع هویت زدایی از ماهیت فلسطینی این سرزمین هست، چون که به حال وقاحت صهیونیستی به اونجایی میرسه که نتانیاهو در سازمان ملل نقشه خاورمیانه رو نشون میده که در اون اثری از فلسطین وجود نداره. این تحریه ازش که برخواست صهیونیست هم و مقامات کشورهای غربی هم همواره از اون حمایت کردن و هرگز هم در قبال آوارسازی فلسطینی ها اقدامی صورت ندادن، چون که حتی ما شاهد هستیم در توافقنامه اسلوی هم که امضا شد هرگز مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی بعد از 30 سال هرگز اجرایی نشده و همواره هم به بهانه های مختلف این آوارسازی رو انجام دادن. چی گفت که امروز آمریکایی ها مطرح میکنن همون بحث ادامه روند خالی کردن فلسطین از ماهیت فلسطینی اون هستش و اون چیزی که به حال در غزه مطرح هستش این هستش که غربی ها و صهیونیست ها بر این تصور بودن که با اخراج فلسطینی ها به غزه و تبدیل کردن اون به یک دان روباز میتونن از ماهیت مقاومت جلوگیری بکنن، با محاصره، با تحریم، با حملات نظامی میتونن اون سرزمین رو به حال از اون وضعیت خارج بکنن و فلسطینی‌ها در یک گوشه بسیار کوچیک به نام باریکه غزه بخوان اونجا ساکن بکنن. اما اون چیزی که ملت فلسطین این صورت داده ایجاد جریان‌های مقاومت، رویکرد جریان مقاومت مسلحانه و مقابله با رژیم صهیونیستی بوده. غزه‌ای که قرار بود زمانی نقطه امن بشه برای صهیونیست ها تبدیل شده به یک نقطه قوت فلسطینی ها که ماهیت رژیم صهیونیستی رو در خطر قرار داده و عملا مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی اذعان میکنن که با وجود غزه آینده‌ای برای این رژیم وجود نخواهد داشت. با توجه به مسئله و به خاص صهیونیست ها، کشورهای غربی به دنبال این هستن که حداقل 2/3 جمعیت 2,300,000 نفری غزه رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن، یک کوچ اجباری رو ایجاد بکنن تا از ظرفیت های انسانی غزه کاسته بشه و به نوعی بتونن اون وضعیت و اون مقاومتی که در غزه وجود داره رو بشکن. نکته قابل توجهی هست که این تحرکاتی که داره انجام میشه صرفا معطوف به غزه نیستش، یعنی میشه گفت عملکردهایی که صهیونیست‌ها در کرانه باختری دارن انجام میدن، آوارسازی هایی که انجام میشه، شهرک سازی ها، نشون میده یک پروژه بلند مدت هستش و اون که صهیونیست‌ها به دنبال این هستن هم کرانه باختری رو تخلیه بکنن هم غزه رو. طریق قدیمی هستش، اونها به هم واقع دنبال میکنن اینکه ساکنان غزه رو در صحرای سینای مصر و سایر کشورها اسکان بدن و ساکنان کرانه باختری رو در اردن استقرار اونها انجام شه. به نوعی سیاست نهایی اونها این هستش که هیچ فلسطینی در سرزمین‌های فلسطین حضور نداشته باشه و اونها و حال نگاهشون این هست که حتی یک کودک فلسطینی هم تهدیدی برای آینده اونها هست. این کشتارهایی که امروز ما در غزه شاهد هستیم، کشتار زنان و کودکان، دقیقا برگرفته از همین هست که به حال این کودکان هم روزی بزرگ خواهند شد و تهدیدی برای امنیت رژیم سرویس اونها رو امروز فجیعانه به قتل میرسونن برای اینکه اون سیاست امنیت توهمی که برای خودشون دارن رو بخوان اجرایی بکنن. با توجه به این شرایط میشه گفت اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن در باره کوچه اجباری انجام میدن یک نوع هویت زدایی از مسئله فلسطین هست و نابود کردن کل ملت فلسطین و واجهی به نام فلسطین روی نقشه زمین هستش. و تجربه مقاومتی که فلسطینی ها تا به امروز انجام دادن عملا این سناریو هم مثل سناریوی نابود کردن حماس و گروه های مقاومت در حال نابود شدن هستش.
جناب آقای غفوری، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم از جمله شرکت کنندگان و سخنرانان همایش تهران بود. متقی در این همایش ایجاد نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت را راه حل مسئله فلسطین دانست. تحلیل شما پیرامون سخنان آقای متقی و اینکه راه دستیابی به این نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت به نظر شما چه قسمی است؟
اونی که به حال در اجلاس تهران ما شاهد بودیم به حال یک موضوع مشترکی هستش که از سوی بسیاری از شرکت کنندگان بود و اون هم به حال بحث حمایت از فلسطین و یک نظم نوین جهانی بر اساس عدالت هستش. اون نظم نوین جهانی که مطرح میشه به حال مسئله ای هستش که ما در طول چند دهه اخیر شاهد هستیم. رفتاری که آمریکایی‌ها در بعد از 1990 داشتن بعد از فروپاشی شوروی یک نوع توهم یک جانبه گرایی مطلق در صحنه بین الملل بود. آمریکایی‌ها به همراه به حال متحدان اروپاییشون در قالب ناتو و این تصور بودن که جهان صرفاً به معنای نظمی هستش که اونها تعریف میکنن و هیچ قدرت دیگه نباید حضور داشته باشه. بر اساس همین دیدگاه هم یک سری موانعی رو به عنوان محورهای شرارت برای خودشون در نظر گرفتن که نتیجه به حال این تفکر یک جانبه گرایی رو ما در دهه 90 در کشتارهایی که در بوسنی هرزگوین انجام شد، در سربستان انجام شد شاهد بودیم. بعد از اون هم به حال در سال 2001 اشغال افغانستان، 20 سال کشتار و جنایتی که در افغانستان انجام شد، اشغال عراق، ایجاد گروه های تروریستی همچون القاعده، چون داعشی که صورت گرفت، اقداماتی که در لیبی انجام شد، بحران اقتصادی هایی که در غرب آسیا انجام شد، اینها تماما نتیجه اون تفکرهای یک جانبه بود که آمریکایی ها داشتن. یا در جنگ سال 2006 جنگ 33 روزه لبنان ما شاهد هستیم آمریکایی ها از اون با عنوان نظم نوین آمریکایی در غرب آسیا یاد میکنن. مجموعه این تحرکات مشاهده هستیم که به هر حال در طول این سه دهه این تفکر یک جامعه گرایی زمینه ساز مجموعه ای از بحران ها، کاستی ها، جنگ افروزی ها و جنایت ها علیه بشریت شد. اون چیزی که امروز جهان به اون نیاز داره و حال مسئله رویکردهای جدید در ساختاری چند قطبی هستش بر اساس یک رویکرد عادلانه ای که اول همه کشورها در اون ایفای نقش داشته باشن و اون یک جانبه گرایی های بحران سازی تکرار نشه. زمینه ساز این مسئله میتونه همگرایی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و کشورهایی که دارای تفکرات یکسان در عرصه چند جانبه گرایی عدالت محور هستن برای مقابله با یک جانبه گرایی غرب هستش. اون چیزی که جهان به اون دست پیدا کرده این هستش که آمریکا و بعد متحدان غربی اون و مؤلفه‌های مثل ناتو نه تنها برقرار کننده امنیت و ثبات جهان نیستن بلکه خودشون ریشه و محور بر هم زدن این امنیت و ثبات هستن. ایجاد یک ائتلاف، یک همگرایی جهانی در برابر این یک جانبه گرایی غربی و در منطقه غرب آسیا به ویژه مسئله یک اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی به عنوان یک شاکله ای که آمریکایی ها از اون علیه امنیت جهانی بارها استفاده کردن میشه گفت یک مؤلفه ای هستش که میتونه این نظم نوین رو ایجاد بکنه که به هر حال تحرکاتی که ما در منطقه شاهد هستیم، اقداماتی که انصارالله در دریای سرخ انجام میده، مقاومت حزب الله، عملیات های مقاومت در سوریه و عراق، مقاومت ملت فلسطین که تونسته با یک گروه کوچیک در برابر رژیم صهیونیستی و متحدان غربیش بشه، اینها خودش بیانگر این هستش که این نظم نوین در حال شکل گرفتن هستش و یک نوع همگرایی و انسجام عملی بین تمام این جریان‌ها، بین به حال آزادی‌خواهانی که در عرصه بین‌الملل هستن که نتیجه اون رو به حال تظاهرات‌های گسترده جهانی در حمایت از فلسطین، اینها میتونه مؤلفه‌هایی باشه که میتونه زمینه ساز اون نظم نوین جهانی بر اساس عدالت و صلح و امنیت برای همگان باشه.
خب گفتگوی همکارم خانم حسنزاده بود با آقای قاسم غفوری که بنده به اشتباه سید باقر حسین اعلام کردم عذرخواهی بنده را بپذیرید. شهروندان افغانستان با ابراز خرسندی از تأمین امنیت در شاهراه هرات به اسلام قلعه میگویند که آمار سرقت‌های مسلحانه و آدمربایی‌ها در این مسیر به صفر رسیده است. این شمار از شهروندان اسلام قلعه با اشاره بر اینکه هیچ فرد زورگویی جرأت برخورد با مردم را ندارد اظهار داشتند مردم به زندگی عادیشان بازگشتند و حتی تا نیمه‌های شب شماری از دکان‌ها باز است و مردم هم در حال رفت و آمد می باشند. گزارشی از همکارم محمدی از غرب افغانستان آماده پخش است.
هر شهروند افغانستانی که طی 20 سال گذشته حتی یک بار از مسیر هرات به اسلام قلعه و بالعکس سفر کرده باشد داستان‌های عجیب از این شهرها شنیده و یا روایت کرده است. از حضور تفنگداران ناشناس گرفته تا آدمربایی‌ها، ترور و سرقت‌های مسلحانه. در این سال‌ها هزاران تن از مردم بارها از نبود امنیت به مقام‌های حکومت سابق شکایت کردند و کمتر نتیجه گرفتند. اما پس از تحولات سیاسی در افغانستان، دو سال است که این مسیر مهم تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی از امنیت نسبی برخوردار شده و مردم از این بابت خوشحالند. به شهرک مرزی اسلام قلعه آمدیم. کسب‌وکاران، رانندگان و مسافران این مسیر از برقراری امنیت اظهار خرسندی می‌کنند و می‌گویند بر علاوه اینکه از افراد مسلح غیر مسئول در روستاهای اطراف این بزرگراه خبری نیست، آمار سرقت‌های مسلحانه و آدمربایی‌ها نیز به صفر رسیده است. این شمار از شهروندان اسلام قلعه با اشاره بر اینکه هیچ فرد زورگوی جرأت برخورد با مردم را ندارد، اظهار داشتند مردم به زندگی عادیشان برگشتند و حتی تا نیمه‌های شب شماری از دکان‌ها باز است و مردم در حال رفت و آمد هستند. این شهروندان میگویند حالا هیچ خبری از ناامنی و دزدی‌های مسلحانه نیست. مردم با خیال راحت زندگی میکنند و مردم در اینجا از حضور افراد مسلح زورگو و آدمربایی‌ها سال‌ها رنج بردند. اما حالا نه آدمربایی هست و نه دزد و مردم هم از این بابت خوشحال هستند.
غریب گرد و مخلوق خوشحال دی.
خیلی آرامی زیاد اومده. مردم امنیت برقرار ان شاء الله. کار کسبی هم شکر الحمدلله خوب
سر می کسبیان که ما هستیم تا 10 11 12 بشیم ما میگیم شکر دیگه هیچ مشکل امنیتی جوگا نیه فعلا.
مرز زمینی اسلام قلعه که افغانستان را با ایران وصل می سازد نیز در همین شهرک واقع شده. روزانه ده ها خودرو حامل اموال تجارتی سوخت و مسافر از این مسیر وارد کشور می شود و پس از طی نمودن 110 کیلومتر به مرکز شهر هرات می رسد. رانندگان داخلی و خارجی که عمدتاً در همین مسیر رفت آمد دارند وضعیت قبلی را غیر قابل تحمل دانسته و میگویند همه روزه در همین مسیر توسط افراد مسلح مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و از آنان اخاذی صورت می گرفت. این رانندگان تصریح کردند بر علاوه تامین امنیت در طول مسیر بزرگراه سهولت های بیشتری برای رانندگان و مسافران نیز از سوی حکومت به وجود آمده است.
خیلی خوب شده به حساب گمرکات و صفحه که قبلا مشکل داشتیم به بیرون شدن و به حساب گمرک مثلا دوز و دغل به دولت قبلا اینجا گمرک خیلی اذیت میکردن به حساب ازی حال خیلی خوب شده الحمدلله.
ما به او دولت که از این نقطه و تا با گمرک بیرون میشدیم به بیشه بیرون نمیشدیم حال شکر خدا به نین تدکار ما خلاص میشه بیرون میشه میره.
واقعا خیلی خوبه. حتی 12 شب 1 شب 2 شب که وارد افغانستان میشیم خیلی امنیتش بالای خیلی مردم خوبی داره.
در همین حال مقام ها در کمیساری نظامی اسلام قلعه تامین امنیت و ایجاد سهولت های بیشتر برای رانندگان و مسافران این مسیر را جز وظایف حکومت دانستند و تاکید کردند نیروهای امنیتی با هر پدیده ناامنی شدیداً برخورد می کنند. سید حضرت آقا کمیسار اسلام قلعه با اشاره بر اینکه به منظور برچیدن فساد اداری سرقت ها و ایجاد سهولت های بیشتر برای مسافران و رانندگان تلاش های را آغاز کردند که به نتایج خوبی رسیده است. این مقام محلی حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد.
مسافر دلتا چروار سی غزیات کلش زیاد مسافرم پیواز و موتوران لیر راشی.
روزانه شمار زیادی از شهروندان افغانستان از این کشور به ایران و بالعکس مسافرت میکنند. این رفت آمدها باید به نحو اصل انجام بشود. لوازم و اسباب مورد نیاز در سالن مسافری آماده شده و سرویس های بهداشتی و سالن انتظار نیز تجهیز شده است. امور کنسولی و چک پاسپورت ها نیز در اسرع وقت انجام میشود و مسافران از این بابت مشکلی ندارند.
انشاءالله دیمود امکانات مطابق قدر به خدمت کردی و آماده دی.
آنگونه که مسئولان محلی در شهرک مرزی اسلام قلعه میگویند روزانه بین 2000 تا 2500 تن و صدها خودرو در مسیر بزرگراه هرات اسلام قلعه در حال تردد هستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسئولان در شفاخانه ولایتی تخار میگویند پس از ماها تلاش موفق شدند تا ظرفیت این شفاخانه را از 150 به 200 بستر افزایش دهند. سمی خاوری و گزارش در این زمینه.
بیمارستان ولایتی تخار از 150 به 200 بستر ارتقا نمود. مسئولان در بیمارستان ولایتی تخار میگویند پس از ماها تلاش موفق شدند تا این بیمارستان را از 150 به 200 بستر ارتقا بدهند. با گفته مسئولان در بیمارستان مرکزی تخار، همزمان با افزایش 50 بستر دیگر ظرفیت این بیمارستان برای پذیرش و درمان بیماران بیشتر شده، اما نبود دارو و امکانات دیگر پزشکان و بیماران را با چالش روبرو ساخته است. دکتر محمد آصف محمدی، آمیر بیمارستان مرکزی تخار، میگوید برای تکمیل تیم کاری نزدیک به 100 بس را به اعلان سپردند، اما هنوز روند امتحان و استخدام آنان صورت نگرفته است که با اتمام این روند مشکلشان از ناحیه کمبود پرسنل مرفوع خواهد شد. به گفته آمیر بیمارستان تخار، در گذشته مؤسسات همکار داروی مورد نیاز این بیمارستان را تامین میکرد، اما اکنون نصف داروی مورد نیاز را نیز تامین نمیکنند و از این حیث با مشکل نبود دارو در این بیمارستان روبرو اند.
سبب تشکیل ما کم بود، 150 بستر شفاخانه تشکیل داشت و ایجه کار کردی پرسنل شفاخانه نظر به ازدحام مریض و تهاجم مریضا که از ولایت هم جوار بخش ما مراجعه میکنه، خدمات تقریبا 200 بستر ما انجام میدادیم. با کمبود پرسنل مواجه بودیم، با کمبود تجهیزات طبی مواجه بودیم. الحمدلله در آخر در سال مالی 1402 با ما 50 بستر دیگه با 99 بست اضافی تشکیل با ما اضافه شده که ما 80 چند بست زیر نظر به لایه وظایفشان به مرض اعلام قرار دادیم که 6000 نفر تقریبا اونجا ثبت نام کردن. یک پروسه کار است که باید اون از طریق رقابت آزاد با ما جست شان.
دکتر عبدالفتاح سیدزاده، متخصص داخله در بیمارستان مرکزی تخار، میگوید با مشکلات زیادی مواجهند، اما کارشان را هنوز ادامه داده اند. با گفته این پزشک، هیچ نوع داروی در این بیمارستان وجود ندارد، مواد ارتزاقی و نیازهای اولیه قابل دسترس نیست، معاشات به وقت پرداخت نمیگردد و نیز حقوقشان به مراتب کمتر از چیزی است که آنان کار میکنند.
بعد قبل یک اندازه در قسمت ارزی خدمات صحی کمرنگی ایجاد شده، مشکلات ما در قسمت پرسنل است و در قسمت معاشات پرسنل است و همچنان در قسمت ادویه و تجهیزات طبی است. فعلا چون شفاخانه ولایتی تخار تحت پوشش هیچ کدام دونر خارجی نیست، معاشات پرسنل توسط حکومت امارت اسلامی پرداخت میشه که به اساس رتبه است و این نظر به وضعیت فعلی و مشکلات و مصارفی که پرسنل صحی داره کفایه نمیکنه. مریض مجبور است که باید از امروز اول که میاد تا آخر دوای خود از بیرو بخره.
در همین حال شماری از بیمارداران که برای درمان بیمارشان به بزرگترین مرکز درمانی این ولایت مراجعه کرده اند با انتقاد از مسئولین میگویند تمام داروی مورد نیاز بیمارشان را از بیرون خریداری میکنند، در حالی که با مشکلات بلند اقتصادی مواجهند و باید بیمارستان داروی مورد نیاز بیمارشان را تجویز نماید.
ما از کلبرز هستیم، یعنی 5-6 نفریم که سرگردان هستیم، طرف از دوا آورده کام کنیم. مشکلی میاد که این مشکل است که دبیم بیار بگو پرسه میادی میاری من میاد انگار وسیله نمیدم که ولی کار کرده است که زندامی برم دمی برم وسیله نم مور نیومدی که میذ دالس شیسته ما هر بوده 2000 سیاز باز خواستی با همی است که توجه کنم میره باز باز کنه از کمتر دو دهگ دو خانه دیگه که میری ماشین نشته میگه میاری من دیگه ما مجبوره چی کنیم.
همایون یکی دیگر از بیمارداران میگوید بیمارش را از ولسوالی خوست و فرنگ ولایتی بغلان برای درمان به این مرکز درمانی آورده و در اولین نسخه بیش از 4000 افغانی را دارو خریده است. این مرد خسته از روزگار میگوید توان این همه را ندارد و تا هنوز بیش از 10000 افغانی در این مسیر مصرف کرده است.
دکتران اشته کرده که برای نقصه دادم برای نقصه آوردم برای خود مجبوری مریضیم دیگه نمیخوام دیگه اینا دکتران 4000 و 150 رو بیم غریبی میکنم که روزگار بچرم خوشت فنیگام دادم دیگه 4000 هم کیلو موتر دادم دیگه این یک دیگه 4000 یک دوای مالش دیگه پس خارجش کنم دیگه 4000 دیگه پس درواز بتون که بیارم خانه هم بخلی
بیمارستان ولایتی تخار نسبت به هر زمان دیگر اکنون شلوغ‌تر به نظر می رسد. حضور بیش از حد مردم نشان می دهد که افزایش بیماری در این ولایت بیشتر شده است. نگرانی که ظاهراً از توان بیمارستان تخار بالاتر است و نیاز به همکاری بیرونی دارد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
7:30 دقیقه به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان، خسته نباشید میگیم به همکارانمان در واحد خبر. در زمان پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم، تقدیم حضورتان میشود به مدت 15 دقیقه. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده. گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گنج سعادت. دوستان عزیز، می‌دانید که در برنامه گنج سعادت مدتی است که درباره اعجاز قرآن با شما صحبت می‌کنیم و حقایق علمی در قرآن را خدمتتان بازگو می‌کنیم. در برنامه گذشته درباره دریاها و همچنین اشاره قرآن به این پدیده شگفت‌انگیز طبیعت با شما صحبت کردیم و با شما قول دادیم که در برنامه امروز باز هم ادامه این موضوع را پی بگیریم و درباره یکی از پدیده‌های بزرگ آفرینش یعنی دریاها با شما صحبت بکنیم. در برنامه امروز همراه ما باشید. در سوره فرقان آیه 53 آمده است: او کسی است که دو دریا را روان ساخت تا به هم برسند، این یکی شیرین و گوارا و آن یکی شور و تلخ، و در میان آن دو حائل و مانعی جدا کننده قرار داد. این آیه یکی از مظاهر شگفت‌انگیز قدرت پروردگار را در جهان آفرینش ترسیم می کند که چگونه یک حجاب و حائل نامرئی در میان دریاهای شور و شیرین قرار گرفته و اجازه نمی دهد آنها با هم آمیخته شوند. البته امروزه بشر به این نتیجه رسیده که این حجاب نامرئی همان تفاوت درجه غلظت آبهای شور و شیرین و به اصطلاح تفاوت وزن مخصوص و چگالی آنهاست که سبب می شود تا مدت مدیدی این آبها به هم نیامیزند. شاید شما هم شنیده باشید هنگامی که رودخانه های عظیم آب شیرین به دریاها می ریزند، جریانی از آب شیرین در کنار ساحل تشکیل می‌دهند و آب‌های شور را به عقب می‌رانند. جالب این که تا مدت زیادی این دو آب شیرین و شور به خاطر تفاوت درجه غلظتشان با هم آمیخته نمی‌شوند. گویی دیواره نازکی بین آن دو چیده شده است. اگر با هواپیما از مناطقی که این رودخانه های بزرگ به دریا می ریزند عبور کنیم، از بالا منظره دریاهای آب شور و شیرین را که در کنار هم قرار گرفتند و در عین حال از یکدیگر متمایزند مشاهده می کنیم. لازم به ذکر است که بر اثر جذر و مد آب دریاها که بر اثر جاذبه ماه صورت می گیرد، سطح آب دریاها به مقدار زیادی بالا و پایین می رود. در هنگام مد، این آبهای شیرین که خود دریایی را تشکیل می دهند، در مصب همان رودخانه ها و نقاط اطراف آن در خشکی پیش روی می کنند. کشاورزان از همین موضوع به خوبی بهره می برند. آنها نهرهایی را در این گونه مناطق در کنار دریا احداث می کنند و زمین های اطراف را برای کشاورزی آماده می کنند. وسیله آبیاری این مزارع و باغ ها همین آبهای شیرین است که به وسیله مد دریا به سوی مناطق ساحلی باز می گردد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهم التقوى. سر سفره قرآن هستیم، سوره فرقان آیه 53. بشنوید.
و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا.
او خدایی است که دو دریا را به هم پیوست. مرج البحرین، مرج این مخلوط کرد، دو دریا را مخلوط کرد، روان ساخت. یکیش شور است و بسیار شور، شوری که به سمت تلخی میره. ملحون اجاج، ملح یعنی شور، اجاج یعنی به سمت تلخی میره. یه دریا آب شور است و تلخ، یه دریا هازا عذبون فرات، عذب یعنی گوارا، فرات یعنی بسیار گوارا که به سمت شیره نمیره. دو تا دریا رو به جریان انداخت، یکیش آبش گواراست که به سوی شیرینی تمایل داره، یک دریا شور است که به سوی تلخی می رود. ولی این دو دریا آبش قاطع نمی شود و جعل بینهما برزخن، بین اینها یه حائلی قرار داد که همیشه از هم جدا باشند و هجر محجورا. یعنی خدایی کار میکنه، یعنی دو تا مایع که کنار هم میرن. گاهی انسان با هواپیما که مسافرت میکنه، هواپیما از رو دریا میره، آدم میبینه مثلا انگار وسط دریا یه نهر آب سواست، آب دریا ای برای ای برای ای وسطه مثلا یه جریان نیست. یا در رودخونه های تو میشه، در کنار دریای تو میشه، این محسوس بر خیلی. خدا که اجازه نمیده آب گوارا و آب شور در کنار هم با هم مخلوط بشن، اجازه میده حق و باطل مخلوط بشن، اجازه میده ایمان و کفر مخلوط بشن. لکم دین و کم ولی دین، باید مرزها از هم جدا بشه. فلا تطع الکافرین، تو نباید با کفار. به ما گفتن تشبه به کفار ممنوعه، پوشیدن لباس کفار ممنوعه. به ما گفتن مثل کفار حرف نزنید، آداب و رسومتون مثل کفار نباشه. ما چرا سلام رو ترک کنیم؟ سلام شعارمانه، افتخار بکنیم، به جای سلام چیز دیگه سر بگیم. فرهنگتون رو تغییر ندید، آداب و رسومتون رو از دست ندید. هو الذی مرج البحرین، خداوند دو تا دریا را روان ساخت، به هم پیوست داد، ولی اینها مخلوط نمیشن، با اینکه به هم متصلن مخلوط نمیشن. یکی شیرین یکیش تلخ، ولی بینش حائله. این هم قدرت خدا رو نشون میده که صدور دوتا مایع کنار هم در هم فرو نمیرن، هم یه عبرتی است که آبها وقتی یکی شوره کشیدن هم جدان. کفر و ایمان نباید شما از دینتون بکاهید، کوتاه بیایید، در معده دیگران هضم بشید، خطتو جدا کن. قرآن میگه اگه توی جلسه نشستی دارن چرت و پرت میگن، دری بری میگن، آیات خدا رو مطرح میکنن، پاشو برو. حتی اگر بره لحظاتی غافل شدی، یادت رفت، وقتی یادت اومد پاشو برو. در جلسه که شراب هست برای شما شراب نمیخوری نباید بشینی، پاشو برو. در جلسه غیبت حق نداری بشینی، جلسه رو به هم بزن یا خودت پاشو برو. دو تا آب روان در هم مخلوط نمیشن، چطور تقوا و بیدینی مخلوط بشه؟
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. مفسران درباره دو دریا مصادیق دیگری را از جمله رودهای جاری در اقیانوس‌ها ذکر کردند. در همه اقیانوس‌های جهان رودهای عظیمی در حرکت هستند. یکی از بزرگترین اونا جریان گلف استریم است. این رود عظیم دریایی از سواحل آمریکای مرکزی حرکت می‌کند و سراسر اقیانوس اطلس را می‌پیماید و به سواحل اروپای شمالی می‌رسد. آب‌ها که از مناطق نزدیک به خط استوا حرکت می‌کنند گرم هستند و حتی رنگ اوناگاه با رنگ آب‌های مجاور متفاوت است. جالب آن که عرض رود دریایی گلف استریم حدود 150 کیلومتر است و عمق آن گاه تا چند صد متر می‌رسد. سرعت آن در بعضی از مناطق به اندازه‌ای است که در یک روز 160 کیلومتر راه را طی می‌کند. تفاوت درجه حرارت جریان آبی با آب‌های مجاور حدود 10 تا 15 درجه است. البته همانطور که گفتیم در همه اقیانوس‌ها نظیر این جریان‌های دریایی وجود دارد و عامل اصلی آن تفاوت دمای منطقه استوایی زمین و مناطق قطبی است که این حرکت را در آب دریاها به وجود می‌آورد. نکته مهم این که این رودهای عظیم دریایی با آبهای مجاور خود کمتر آمیخته میشن و هزاران کیلومتر راه را به همان صورت میپیمایند. این رودهای عظیم دریایی شاهدی بر این سخن قرآن هستند که میفرماید میان دو دریا حد فاصل و حائلی است تا با یکدیگر مخلوط نشده و با هم نیامیزند. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام بر وفق مرادتان باشه. بیاری خداوند در برنامه های آینده باز هم به اجازهای قرآن اشاره خواهیم کرد. همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.